شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
کتاب گویا،
سلام عرض میکنم حضور شما جاران فرهیخته با داستانهای کوتاه محمد علی جمالزاده در خدمت شما خواهیم بود و امشب داستان کوتاه فارسی شکر است از این نویسنده را با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی میشنوید. با ما همراه باشید. از 5 سال در بدری و خونجگری هنوز چشمم از بالای صفحه کشتی به خاک پاک ایران نیفتاده بود که آواز گیلکی کرجیبانهای انزلی به گوشم رسید که بالام جان بالام جان خوانان مثل مورچه‌هایی که دور ملخ مرده ای را بگیرند دور کشتی را گرفته و بلای جان مسافرین شدند و هر مسافری به چنگ چند پاروزن و کرجیبان و حمال افتاد. مات و متعیر و انگوش بدن سرگردان مانده بودیم که به چه حقه و لمی از گیرشان بجهیم که صف شکافته شد و اونوغ منکسر و منحوس 2 نفر از ماموران تذکره با 2 نفر فراش سرخ پوش و شیر و خورشید به کلا با صورتهای اخمو و عبوس و سبیلهای چخماقی و از بناگوش در رفتهی که مانند بیرق جوع و گرسنگی نسیم دریا به حرکتشان آورده بود در مقابل ما مانند آینه دق حاضر گردیدند و همین که چشمشان به تذکره ما افتاد مثل اینکه خبر تیر خوردن شاه یا فرمان مطاع اسرائیل را به دستشان داده باشند یکی خورده و لب و لوچه جنبانده سر گوشی تکان دادند و بعد نگاهشان را به ما دوخته و چندین بار قد و قامت ما را از بالا به پایین و از پایین به بالا مثل اینکه به قول بچه های تهران برایم قبایی دوخته باشند برانداز کرده بالاخره یکیشان گفت چطور؟ آیا شما ایرانی هستی؟ گفتم ماشاءالله عجب سوالی میفرمایید. پس میخواهید کجایی باشم؟ البته که ایرانی هستم. 7 جدم هم ایرانی بودند. در تمام محله سنگلج احدی پیدا نمیشه که پیر غلامتون رو نشناسه. ولی خیر، خانه ارباب این حرفا سرش نمیشد و معلوم بود که کار 1 شایی و 100 دینار هم نیست و به آن فراش‌های چنانی حکم کرد که اجالتاً خانه صاحب را نگه دارند تا تحقیقات لازمه به عمل آید و یکی از آن فراش‌ها که نیم زرد چوب چپقش مانند دست شمشیرش از لای شال ریشش بیرون آمده بود دست انداخت مچ ما را گرفت و گفت جلو بیافت و ما هم دیگر حساب کار خود را کرده و ماستا را سخت کیسه انداختیم. من در بین را تا وقتی که با کرجی از کشتی به ساحل می آمدیم از صحبت مردم و کرجیبانها جسته گریخته دستگیرم شده بود که باز در تهران به گیر و به بند از نو شروع شده و حکم مخصوص از مرکز صادر شده که در تردد مسافرین توجه مخصوص نمایند و معلوم شد که تمام این گیر و بستا از آن بابت است. من در اول چنان خلقم تنگ بود که مدتی اصلا چشمم جایی را نمی دید. ولی همین که رفته رفته به تاریکی این هلدونی عادت کردم معلوم شد مهمانهای دیگری هم با ما هستند. اول چشمم به یک نفر از آن فرنگی مآبهای کذایی افتاد که دیگر تا قیام قیامت در ایران نمونه و مجسمه لوسی و لغوی و بیسوادی خواهند ماند و یقیناً صد سال دیگر هم رفتار و کردارشان تماشاخانه‌های ایران را گوجه شیطان کرد از خنده روده بر خواهد کرد. خواستم جلو رفته یک بنجور موسیقی غالب زده، ولی صدای سوتی که از گوشه ای از گوشه های محبس به گوشم رسید نگاهم را به آن طرف گرداند و در آن سه گوشی چیزی جلب نظرم را کرد. پس معلوم شد مهمان سه نفر است. این عدد را به فال نیکو گرفتم و میخواستم سر صحبت را با رفقا باز کنم، شاید از درد یکدیگر خبردار شده چاره‌ای پیدا کنیم، که دفعتاً در محبس چهارتاق باز شد و با سر و صدای زیادی جوانک کلاهنمدی بدبختی را پرت کردن توی محبس و باز در بسته شد. معلوم شد مأمور مخصوصی که از رشت آمده بود برای ترساندن چشم اهالی انزلی این طفلک معصوم را هم به جرم آن که چند سال پیش در اوایل شلوغی مشروطه و استبداد پیش یک نفر قفقازی نوکر شده بود در حبس انداخته است. نامش رمضان. در تمامی مدت آقای فرنگی مآب در بالای همان تاخچه نشسته و با اخم و تخم تمام توی نخ خواندن رمان شیرین خود بود و ابدا اعتنایی به اطرافیای خیش نداشت و فقط گاهی لب و لوچه تکانده و توکی یکی از دو سبیلش را که چون دو عقرب جراره بر کنار لانه دهان قرار گرفته بود به زیر دندان گرفته و مشغول جویدن می شد. و گاهی هم ساعتش را درآورده نگاهی میکرد و مثل این بود که میخواهد ببیند ساعت شیر و قهوه رسیده است یا نه. رمضان فلک زده که دلش پر و محتاج به درد دل بود، چاره را منحصر به فرد دیده و دل به دریا زده مثل طفل گرسنه‌ای که برای طلب نان به نامادری نزدیک شود، به طرف فرنگی مآب رفته و با صدای نرم و لرزان سلامی کرده و گفت: آقا، شما را به خدا ببخشید، ما یخ چرکینا چیزی سرمون نمیشه. شما را به خدا، آیا میتونید به من بفرمایید برای چه ما را تو این زندون مرگ انداختن؟ به شنیدن این کلمات آقای فرنگی مآب از تاخچه پایین پریده و کتاب را دولا کرده و در جیب گشاد پالتو چپانده و با لب خندان به طرف رمضان رفته و دست دراز کرد که به رمضان دست بدهد. رمضان ملتفت مسئله نشد و خود را کمی عقب کشید و جناب خان هم مجبور شدند دست خود را بیخود به سبیل خود ببرند و محض خالی نمودن عریضه دست دیگر را هم به میدان آورده و سپس هر دو را روی سینه گذاشته و دو انگشت ابهام را در سوراخ آستین جلیقه جا داده و با هشت رأس انگشت دیگر روی پیش سینه آهاردار بنای تنبک زدن را گذاشته و با لهجه نمکین گفت: ای دوست و هم وطن عزیز، چرا ما را اینجا گذاشتن؟ من هم ساعتهای طولانی هرچه کله خود را حفر می کنم ابسلومان چیزی نمی آبم. نه چیز پوزیتیف، نه چیز نگاتیف. ابسلومان آیا خیلی کومیک نیست که من جوان دیپلومه از بهترین فامیل رو برای یک کریمینل بگیرن و با من رفتار بکنن مثل با آخرین آمده؟ ولی از بیگانانی هیچ تعجب آورنده نیست. یک مملکت که افتخار میکند که خودش را کنستیتوسیونل اسم بدهد باید تریبونال های قانونی داشته باشد که هیچ کس از رعیت به ظلم داده نشود. برادر من در بدبختی، آیا شما اینجور پیدا نمی کنید؟ رمضان از شنیدن کلمه رعیت و ظلم پیش عقل خود خیال کرد که فرنگی مآب او را رعیت و مورد ظلم و اجحاف ارباب ملک تصور نموده و گفت نه آقا، خون زاد شما رعیت نیست، همین 20 قدمی گمرک خون شاگرد قعبچی هستم. جناب موسیو شانه ای بالا انداخته و با 8 انگشت بر روی سینه قائم ضربش را گرفته و سوت زنان بنای قدم زدن را گذاشته و بدون آن که اعتنایی به رمضان بکند دنباله خیالات خود را گرفته و می گفت رولوسیون بدون اولوسیون یک چیزیست که خیال آن هم نمیتواند در کله داخل شود. ما جوانها باید برای خود یک تکلیفی بکنیم در آنچه نگاه میکند راهنمایی به ملت. برای آنچه مرا نگاه میکند در روی این سوژه یک آرتیکل درازی نوشتم و با روشنی کورکنندهی ثابت نمودم که هیچ کس جرأت نمیکند روی دیگران حساب کند و هر کس به اندازه پسیبیلیتش باید خدمت بکند وطن را، که هر کس بکند تکلیفش را. این از راه ترقی و الا دکادانس ما را تهدید میکند. ولی بدبختانه حرفهای ما به مردم اثر نمی کند. لامارتین در این خصوص خوب میگوید. رمضان از شنیدن این حرفهای بی سر و ته و غریب و عجیب دیگر به کلی خود را باخته و دوان دوان خود را به پشت در محبس رسانده و بنای ناله و فریاد و گریه را گذاشت. دلم برای رمضان خیلی سوخت. جلو رفتم. دست بر شانه اش گذاشتم. گفتم پسر جون، من فرنگی کجا بودم؟ من ایرانی و برادر دینی تو هم. چرا زهرت رو باختی؟ مگه چی شده؟ تو برای خودت جوونی هستی، چرا اینطور دست پاتو گم کردی؟ رمضان همین که دید خیر راستی راستی فارسی سرم می شود دست مرا گرفت و حالا نبوس و کی ببوس و چنان ذوقش گرفت که انگار دنیا رو بهش دادند. گفتم داداش جان، اینان ایرانی و برادر وطنی و دینی ما هستن. رمضان از شنیدن این حرف مثل اینکه خیال کرده باشد من هم یک چیزی می شود نگاهی به من انداخت و گاه گاه بنای خنده را گذاشت و گفت آقا دیگه شما من را دست نندازید، اگه اینا ایرانی بودن چرا از این زبون ها حرف می زنن که یک کلمه شبیه به زبون آدم نیست؟ گفتم رمضان، اینم که اینا حرف می زنن زبان فارسیه، منتها. ولی معلوم بود که رمضان باور نمی کرد و بینی و بین الله حق هم داشت و هزار سال دیگر هم نمی توانست باور کند و من هم دیدم زحمتم هدر است و خواستم از در دیگری صحبت کنم که یک دفعه در محبس چارتاق باز شد و آجانی وارد شد و گفت یا الله مشتلق منو بدید و برید به امان خدا، همتون آزادی. خدا را شکر کردیم و می‌خواستیم از در محبس بیرون بیاییم که دیدیم یک جوانی را که از لهجه و ریخت و تک و پوزش معلوم می‌شد از اهالی خوی و سلماس است، همان فراش‌های صبحی دارن می‌آورند به طرف محبس و جوانک هم با یک زبان فارسی مخصوصی که بعدها فهمیدم سوغات استانبول است، با تشدد هرچه تمام‌تر از موقعیت خود تعرض می‌نمود و از مردم استرهام می‌کرد و رجا داشت که گوش به حرفش بدهند. رمضان نگاهی به او انداخته و با تعجب تمام گفت بسم الله الرحمن الرحیم، اینم باز یکی، به داده شکر و به ندادت شکر. به روی بزرگواری خودمان نیاوردیم و رفتیم در پی تدارک یک درشکه برای رفتن به رشت و چند دقیقه بعد که با همراهان دانگی درشکه گرفته و در شروع حرکت بودیم، دیدیم رمضان دوان دوان آمد یک دستمال آجیل به دست من داد و یواشکی در گوشم گفت ببخشید زمون درازی میکنم، ولی والله به نظرم دیوونگی اینا به شما هم اثر کرده و الا چطور میشه جرأت میکنید با اینا همسفر شید؟ گفتم رمضان، ما مثل تو ترسو نیستیم. گفت دست خدا با همراهتون، هر وقتی که از بی همزبونی دلتون سر رفت از این آجیل بخورید و یادی از نوکرتون بکنید. شلاق درشکچی بلند شد و راه افتادیم و جای دوستان خالی خیلی هم خوش گذشت و مخصوصا وقتی که در بین راه دیدیم که یک مأمور تذکره تازه‌ای با چاپاری به طرف انزلی می رود، بعد خندیدیم که نزدیک بود رودبر بشویم. دوستان عزیز خسته نباشید. از اینکه با ما همراهی کردید بسیار ممنونیم. امشب هم داستان کوتاه دیگری از محمد علی جمالزاده با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی تقدیم شما شد که امیدواریم پسندیده باشید. داستان کوتاه فارسی شکر است. تا فردا شب و داستان دیگری از این نویسنده، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
خزروی خوش سرودم از دیار نخم خانی، من خزروی خوش سرودم از دیار نخم خانی، رشته هر کشم تا بیکران ها هر Thank you. پاک ترانه بالا پر شویم سحر در چشمه پاک ترانه پر کشم تا بگذرم از رنج از درد زمانه بالا پر شویم سحر در چشمه پاک ترانه
است. شیرینی پارسی‌گویی را با بیان واژگان درست و بجا دوچندان کنید.
زین قند پارسی که به بنگال می رود،
برای جمع بستن در زبان فارسی از ها یا الف و نون استفاده کنید. به جای معلمین بگوییم معلمان یا آموزگاران. به جای جملات